صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر روز شنبه رادیو فردا همراه هستید. امروز 14 شهریور ماه سال 1394 برابر با 5 سپتامبر 2015 میلادی. سلام میکنم به همه شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 7 صبح ایران به مدت 60 دقیقه با شماست. با خبر و تحلیل و گفتگو و گزارش از مهمترین رویدادهای ایران و جهان. سردبیر این برنامه مراد ویسی، مسئول خبر حسن جعفری، مسئول فنی مهرداد کریمیان و من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم. پیش از پرداختن به گزارش ها و گفتگوها بشنویم آخرین اخبار رو از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا خبر رو از واشنگتن آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در کاخ سفید از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی استقبال کرد. دو طرف پیش از گفتگوهایشان که پشت درهای بسته برگزار شد چند دقیقه با خبرنگاران سخن گفتند. آقای اوباما گفت که مذاکراتش با پادشاه سعودی در مورد ایران، یمن و سوریه متمرکز خواهد بود. ملک سلمان نیز تأکید کرد باید ثبات به منطقه خاورمیانه بازگردانده شود و کشورش در این باره آمادگی کامل دارد. این نخستین سفر رسمی ملک سلمان به آمریکا به شمار می رود. از سوی دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران دادند راضی است.
The Kingdom of Saudi was satisfied with these assurances after having spent the last
آقای جوبری که پس از دیدار رهبران دو کشور سخن می گفت افزود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران از فرصت به دست آمده استفاده کند و با پولهای آزاد شده به جای توسعه داخلی به گفته او از فعالیت‌های مخرب در منطقه دست بردارد. دو خبر از بحران پناهجویان در اروپا. دولت مجارستان سرانجام اعلام کرد صدها پناهجو را که پیاده به مقصد اتریش در حال حرکت بودند با اتوبوس به مرزبان کشور می‌رساند. مجارستان می‌گوید این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقام‌های اتریش پذیرفتند مرز خود را به روی پناهجویان باز کنند. حدود 1200 پناهجو که عمدتاً سوری هستند از ظهر دیروز پیاده راهی اتریش شده بودند. ورنر فایمان صدر اعظم اتریش شب گذشته اعلام کرد پس از رایزنی با همتای آلمانی خود به مسئولان مجارستان اطلاع داده که این پناهجویان در دو کشور اتریش و آلمان اسکان داده خواهند شد. از سوی دیگر وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته نشستی غیر رسمی در لوکسامبورگ برگزار کردند. به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هجوم پناهجویان به خاک اروپا موضوع اصلی این نشست بود. همزمان مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور بشر دوستانه هم اعلام کرده پس از اشباع شدن اردن، ترکیه و لبنان از پناهجویان سوری بارها به کشورهای اروپایی درباره هجوم پناهجویان به خاک اروپا هشدار داده شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به همتای آمریکاییش پیشنهاد داده ائتلافی جهانی برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی تشکیل شود. آقای پوتین که روز گذشته در شهر ولادیوستوک و در حاشیه کنفرانس اقتصاد شرقی سخن میگفت، افزود درباره تشکیل چنین ائتلافی با رهبران ترکیه، عربستان، اردن و دیگران نیز گفتگوهایی داشته است. ولادیمیر پوتین همچنین در واکنش به برخی گزارش‌ها گفت کشورش با ارسال تجهیزات و آموزش سربازان سوری کمکی جدی به حکومت سوریه می کند، اما حرف زدن از عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه به گفته او کودکانه است. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد رهبری حملاتی که روز گذشته در نزدیک پایتخت این کشور دست کم 17 کشته بر جای گذاشت با معاون وزیر دفاع این کشور بوده است. بنابراین گزارش عبدالحلیم میرزا معاون وزیر دفاع تاجیکستان که رهبری این گروه را بر عهده داشته با گروهی از همراهانش به منطقه کوهستانی در نزدیکی دوشنبه گریخته است. مقام‌های تاجیکستان پیشتر اعلام کرده بودند که در جریان حمله افراد مسلح به نیروهای ویژه پلیس 8 مأمور پلیس و 6 تن از مهاجمان کشته و 5 نفر از مهاجمان نیز بازداشت شدند. در پی این درگیری‌ها سفارت آمریکا در تاجیکستان موقتاً به حال تعطیل درآمده است. بنابر گزارش‌ها از یمن 45 سرباز اماراتی و 5 سرباز بحرینی روز گذشته در درگیری با شبه نظامیان حوثی کشته شدند. نیروهای حوثی اعلام کردند پس از اصابت موشک به یک انبار مهمات در استان معرب که متعلق به نیروهای ائتلاف بود، شماری از نیروهای اماراتی و یمنی کشته شدند و چندین فروند هلیکوپتر آپاچی و خودروی نظامی نیز منهدم شده است. امارات متحده عربی روز جمعه را مرگبارترین روز در تاریخ ارتش خود نامیده و در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. خبرگزاری بحرین هم میگوید که 5 تن از سربازانش به هنگام دفاع از مرزهای عربستان کشته شدند. نوشین.
با سپاس، حسن جعفری بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در بخش اول صبحانه با خبر امروز میشنوید و میبینید. مسئولان جمهوری اسلامی ایران از رابطه با آمریکا و شکستن قبح مذاکره با واشنگتن انتقاد کردند. در گزارشی به این اظهارات پرداختیم. درباره خودداری نیمی از بخش‌های اقتصادی ایران از پرداخت مالیات خواهید شنید. در مروری بر روزنامه‌های امروز صبح تهران به مهمترین عناوین صفحات اول روزنامه‌ها می‌پردازیم. و البته از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامکگیر ما هم هست 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. خطیب نماز جمعه تهران میگوید سازش رابطه با آمریکا در شرایط کنونی به تعبیر او وادادگی و ذلت است. و حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات هم با انتقاد از کسانی که به دنبال شکستن قبح مذاکره با آمریکا هستند میگوید برخی از افراد و جریانات نیز در تلاش برای شکستن قبح بسیاری از مسائل و فرسایش ظرفیت‌های نظام در داخل هستند. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات عصر پنجشنبه در گرد همایی اصولگرایان استان کرمان با اشاره به اینکه چهارچوب فعلی به تعبیر او دشمن برای مقابله با نظام القاء ضرورت کنار آمدن با آمریکاست گفت برخی سخنانی که بعضی از خواص بیان می‌کنند در همین رابطه است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
از نشانه هایی که ایشون میده مثل کت خدا دانستن امریکا و مذاکرات دو ساله دولت با 5+1 مشخص هست که منظور نظر ایشون دولت آقای روحانی و تیم دولت هست.
به گزارش برخی از وبسایت‌های اصولگرایان همانند تابناک، وزیر سابق اطلاعات همچنین با اشاره به ریل‌گذاری سیاسی جدید برخی از افراد و جریانات که به گفته او می‌خواهند از اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی عدول کنند گفت برخی به دنبال تلاش برای فرسایش ظرفیت‌های نظام در داخل و شکستن قبح بسیاری از مسائل هستند و به تعبیر او در فتنه جدید که نفاق در آن نهفته است از رهبری پرتمطراق نام می‌برند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران گفته های حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات را ناشی از سه نگرانی می داند.
نگرانی اول نگرانی ایشون از عادی سازی روابط جمهوری اسلامی هست با کشورهای غربی. خب با اروپا این اتفاق افتاده، با امریکا هم آقای روحانی نشانه های رو بروز دادن که میخوان تنش ها رو کم کنن. نگرانی دوم ایشون تضعیف بیشتر جبهه پایداری و گروهایی است که در مقابل دولت ایستادن. ایشون نگران هست که در انتخابات آینده مجلس اینها تعداد بیشتری رو در مجلس از دست بدن. و نگرانی سوم این هست که دولت آقای روحانی با کسب سرمایه سیاسی ناشی از توافق اتمی بتواند در فضای سیاسی کشور از اعتبار و مشروعیت بیشتری یا از قدرت بیشتری برخوردار بشه. آقای مصلحی در واقع مجموعه این نگرانی ها رو در چارچوب فتنه نفاق دارن بیان میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا چند روز پیش هم آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته بود جریانی که همیشه با ولایت فقیه و رهبری از جمله در رابطه با آمریکا زاویه داشته در مقام نفوذ در خبرگان و تضعیف قدرت رهبری است. آقای جنتی همچنین گفته بود نباید اجازه داد عده‌ای ساده لوح بخواهند دست دوستی به طرف دشمن و آمریکا دراز کنند و با ورود به نهادهایی همچون مجلس خبرگان رهبری به تعبیر او نظام و جایگاه ولایت فقیه را تضعیف کنند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
از اشاراتی که پیش از این هم آقای جنتی بعد از اون مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی در مورد اصلش برای حضور در انتخابات خبرگان کرد برمیاد، مورد نظر آقای جنتی بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی هست و طیفی که او حمایت میکنه و همینطور گروهی از روحانیونی که احتمالاً حمایت خواهند کرد از جریان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور در مجلس خبرگان.
چند قبل نیز حجت الاسلام محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه رمز عبور گفته بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. البته دفتر هاشمی رفسنجانی از این گفته ها به عنوان داستانهای تخیلی یاد کرد. روز جمعه هم حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه امروز هر قلم و هر قدمی که به تعبیر او سبب بزک کردن چهره آمریکا و یا زدودن نفرت آمریکا شود بی تردید قلمی آمریکایی خواهد بود، به این نکته هم اشاره کرد که سازش رابطه با آمریکا در شرایط کنونی که هنوز آمریکا به تعبیر او آدم نشده وادادگی و ذلتی بیش نیست.
گزارش وحید پور استاد رو میشنوید، اما در این فرصت از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام های فیسبوکی شما مخاطبان عزیز رادیو فردا گوش کنید. مخاطبی بدون نام درباره پناهندگان نوشتند: پناهندگان دریایی از یک لشکر گرسنه و بی خانمان و در به در و آواره هستند. شنونده دیگری به نام عادل برای ما نوشتند: آوارگان یعنی بمب‌های بشار اسد ایرانی. همراه دیگری از سیاست‌های جمهوری اسلامی و بشار اسد در سوریه انتقاد کرده که به گفته این شنونده رادیو فردا با جنایت‌های جنگیشون در سوریه میلیون‌ها انسان بیگناه رو آواره کردند. همراه دیگه‌ای که خودش رو عظیم معرفی کرده نوشته: بشار اسد آدم بدی نیست، مردم سوریه در آرامش زندگی می‌کردند، خوشی زیر دلشان زد و جلوی بشار اسد ایستادند و کشورشان را خراب کردند و این چنین آواره شدند. همراه دیگه‌ای به اسم سامان برای ما نوشته: خوشحالم به خاطر این پناهجویان که سالم دارند به هدفشون نزدیک می‌شوند و ناراحت به خاطر کسانی که جان خودشون رو از دست دادند. لازم به یادآوری هست که نظرات شما شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا بازتاب نظرات این رادیو نیست. اما از شما دعوت میکنم در این فرصت به چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان گوش بدید.
مردم ایران تبدیل شده به 4 قشر: یکی قشر پولدار است، یکی قشر کارمندای دولت است، یکی قشر ضعیفه، یکی هم قشر پایمال شده است. قشر پولدار که میسونه و میخوره و میگه و کیف دنیا میکنه، همه وسایل آسایش آرامش تو دست اونها هست. قشر کارمند هم تقریبا متوسط دارن زندگی میکنن. قشر ضعیف هم اونه هستن که یه پولی پیدا میشه که جگر مرغی، سنگدون مرغی بگیرن بخورن که از گرسنگی نمیرن. قشر پامال شده هم افرادی هستن که فقط نون خالی میخورن. آره، آقای خامنه‌ای تو مملکت ما یه افراد هم هستن. یک سال است که گوشت قرمز نخوردیم. اصلا نمیدونم گوشت قرمز دیگه چه مزه‌ای میده. جلوتر هم میتونست این بال مرغی، سنگدون مرغی، جگر مرغی بگیریم بخوریم، یه همون پول هم نداریم که هیچی بگیریم. مجبور هستیم بادنجون بسونیم، کباب کنیم رو آتیش بخوریم یا نون خالی بخوریم. الان به غیر از ما 40%، 50% مملکت ایران همینطور دارن زندگی میکنن. هر که رشوه میده، هر که زورش میرسه پارتی بازی میکنه، داره میخوره میبره کیف دنیا میکنه، هر که نداره تو سر خور و پامال.
آقای خامنه ای که داعیه رهبری مسلمین جهان رو داری، واقعا نام به کشورهای اسلامی که با این همه امکانات مالی کوچکترین کمکی در پذیرش این آوارگان نکردند و دائم خود را ولی مسلمین جهان یا خادمین حرمین شریفه می نامند. واقعا دست همه این کشورهای مسلمان رو شد.
من یه بازنشسته آموزگارش هستم، یک سال هنوز پاداشون بهمون ندادن، ولی یه پاسداری هم تو بازنشست میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
آقای عزیز، وقتی که گرگ به گله میزنه میخواین بره‌ها و میش‌ها را نوازش کنه، بایش بازی کنه؟ گرگ به گله زده، عجوج و مجوج اومدن ویران کنن، اومدن خراب کنن. عجوج و مجوج که میگن الان در این مملکت ظهور کردن، چرا اینجا خرابه چرا اونجا؟ باید باشه، اینا بر خرابی اومدن، بر آبادی نیومدن، خودکرده را چاره نیست.
آقای خامنه ای، شما واقعا فکر میکنید نماینده هایی که تو مجلس نشستن نماینده مردم هستن؟ ما همه ما میدونیم که آقای خاتمی ممنوع کلام شده، ممنوع تصریح شده. یکی از صحبت هایی شد این بود که این نماینده ها با رأی کمتر از 10% مردم در مجلس نشستن. شما اگر میخواید که برجام رو به رأی گیری بگذارید و نماینده های مردم به اون رأی بدن، اون رو به رفراندوم بذارید. و لطف کنید اگر به رفراندوم میگذارید، این موضوع رو هم به رفراندوم بگذارید که آیا مردم میخوان که شورای نگهبان تو انتخابات دخالت کنه، یا اینکه مردم میخوان که شورای نگهبان تو انتخابات نظارت کنه، همونطور که تو بعضی کشورهای دیگه هم هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری میزنیم به دنیای اقتصاد و تحلیل اخبار این حوزه با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای علوی سلام، صبح روز شنبه شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر خانم سید حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران گفته مالیات به خوبی میتونه جوابگوی درآمد کشور باشه، هرچند به گفته او متاسفانه در حال حاضر فقط از 50% از ظرفیت مالیات کشور بهره برده میشه. سوال اول اینه که اساساً کدوم بخش ها از اقتصاد ایران هست که مالیات پرداخت نمی کنن؟
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، نزدیک 60% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنه و از این 60% 40% از معافیت مالیاتی بهره میبرند و 20% هم فرار مالیاتی وجود داره. بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوطه. بنا به همین آمار، سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهایی که همچون سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و نهادهای مشابه که نهادهای رانتی هستند و مستقیما تحت نظر رهبر حکومت اداره میشن و از مالیات معاف هستند. و البته بخش دیگه ای هم هست که فرار مالیاتی خوانده میشه.
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران هم همینطور گفته کشور ایران در زمینه اخذ مالیات دچار عقب ماندگی 40 ساله است. این ناکارآمدی تا چه میزانی در کم کردن درآمد مالیاتی دولت نقش داره؟
هرچند یکی از موانع افزایش درآمدهای مالیاتی نبود سامانه کارآمد و روزآمد در زمینه مالیاتی، اما این هم تنها یکی از شرایط لازم جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی. مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین کمبود سرمایه اعتماد اجتماعی. برخی از مقامات حکومتی گمان می‌کنند با اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند می‌تونن مشکل مالیاتی رو حل کنن. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از پیامدهای مثبت اونه و اقتصاد ایران رو کدرتر میکنه، کما اینکه شنیده میشه در شرایط فعلی که به دنبال فشار سازمان مالیاتی اخیراً برخی از اصناف محل کسب و کار خودشون رو تعطیل کرده و معاملات خودشون رو به شکل تلفنی و غیر رسمی انجام میدن. طبیعتاً این تاثیر منفی خواهد گذاشت بر به اصطلاح درآمدهای مالیاتی.
به تأثیر سرمایه اعتماد در افزایش درآمد مالیاتی اشاره کردید. نقش این عامل بر افزایش درآمدهای مالیاتی چی هست؟
بنا به پژوهش‌های بین‌المللی با افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و میان خودشون تمایل به پرداخت مالیات افزایش پیدا می‌کنه. البته افزایش سرمایه اعتماد وابسته به شفافیت و پاسخگویی نهادهای قدرت و شرط تحقق این امر هم مشارکت گروهی و نظارت مردم بر چگونگی هزینه شدن درآمدهای مالیاتی و نهاد قدرته، چون به میزانی که شهروندان اطمینان حاصل می‌کنند که از مالیات اونها سوء استفاده نمی‌شه و در مسیر درستی به کار گرفته میشه، طبیعتاً تمایل پرداخت مالیات در اونها بیشتر میشه.
با سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
متشکرم از شما خانم سیروز.
برای مروری بر مهمترین عناوین امروز صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام سلام، صبح روز شنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با نگاهی به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، ایران، رسالت، شرق و ابرار شروع کنیم.
روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای خامنه‌ای نوشته تحریم‌ها برداشته نشود معاملی نخواهد بود، اشاره ایشون به توافق وین هست. عکس یکی روزنامه اعتماد طرحی است درباره یعنی مرگ آیلان، کودکی که پناهجو بود و هنگام عبور از دریای اژه غرق شد و عکس او دنیا رو تکان داده. روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر جهان شرمسار از آیلان گزارشی در این باره منتشر کرده. دعوت از حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، برای کاندیداتوری در خبرگان هم یکی از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هست. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش باز اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده. گفتگویی داره با اولین سفیر اهل سنت ایران که از سوی دولت آقای روحانی برای اولین بار منصوب شده. عکس یک روزنامه ایران هم طرحیست در ارتباط با عکسی که از آیلان منتشر شده. و این روزنامه یک خبر هم داره درباره پلمب 252 باشگاه بدنسازی غیر مجاز. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، اما عکس یک این روزنامه مربوط است به اون چیزی که روزنامه رسالت اون رو رزمایش اقتدار سار الله توصیف کرده و نوشته که این پیام اقتدار ایران اسلامی به دشمنان انقلاب بود. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره انتخابات نظام مهندسی و اون چیزی که روزنامه شرق زیاده خواهی شهرداری ها و مخالفت وزارت مسکن و یعنی راه و شهرسازی با این موضوع توصیف کرده. عکسیه که این روزنامه مربوط است به شهرام ناظری و حافظ ناظری و یک روایت هم از محسن هاشمی نقل کرده درباره عملکرد آقای محمد باقر قالیباف در مترو. روزنامه ابرار هم در تیتر یک خودش از قول معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده خبر داده که سن اعتیاد دختران در ایران به زیر 13 سال رسیده.
شهرام، همونطور که تو هم اشاره کردی، در چند روز گذشته تصویر کودک پناهجویی که غرق شده و آب جسدش رو به ساحل آورده بود بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت. در روزنامه ایران به این موضوع چطور پرداخته شده؟
اغلب روزنامه‌های امروز گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن، اما درباره انتشار عکس برخی از روزنامه‌ها سعی کردن که از تر استفاده کنن. برخی از روزنامه‌ها هم نه عکس و نه طرحی رو منتشر نکردن، اما گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد یکی از این روزنامه‌هاست که در طرحی که منتشر کرده و با تیتر جهان شرمسار از آیلان نوشته که این کودک پناهجوی سوری که در آب‌های دریای اژه غرق شد و عکس او توسط خانم نیلوفر دمیر که یک عکاس اهل ترکیه هست ثبت شده و به رسانه‌های جهان رسیده و در اغلب روزنامه‌ها و رسانه‌ها منتشر شده. به نوشته روزنامه اعتماد، وجدان عمومی رو در دنیا به لرزه درآورده. البته روزنامه اعتماد تاکید کرده که این کودک یکی از 15123 کودکی است که در جریان جنگ داخلی در سوریه کشته شده. روزنامه شرق با تیتر زیباترین غریق جهان گزارشی در همین باره داره و تاکید کرده که تصویر جسد این کودک بسیار بازتاب گسترده‌ای داشته. این روزنامه به انتقادات رئیس جمهوری ترکیه هم اشاره کرده. آقای اردوغان به نوشته روزنامه اعتماد گفته که جامعه بین الملل وظایف خودش رو برای مهار بحران آوارگان انجام نداده. و روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران از این عکس، از انتشار این عکس به عنوان نمایش سردرگمی جنگ افروزان مقابل پناهجویان یاد کرده و به شدت از اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در این زمینه انتقاد کرد.
واکنش منفی وزیر صنعت معدن تجارت در قبال کارزار نه به خودروی صفر ایرانی، تذکر حسن روحانی به این وزیر رو هم به دنبال داشت. روزنامه آفتاب یزد به این خبر پرداخته. جزئیات بیشتر در این باره چی هست؟
روزنامه آفتاب یزد اشاره کرده که بعد از اون که آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت هفته گذشته درباره کمپین نه به خرید خودروی صفر کیلومتر ایرانی گفته بود، کسانی که این کمپین رو راه اندازی کردن خائن هستند و ضد انقلاب، این روزنامه نوشته که بعد از واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص، آقای روحانی به طور مستقیم به آقای محمد رضا نعمت‌زاده در این زمینه تذکر داده. و روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که آقای نعمت‌زاده در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و گفته که من عذرخواهی می‌کنم و به خریداران قصد نداشتم که جسارت کنم.
با شهرام رفیع‌زاده بودیم. باز هم با شهرام برخواهیم گشت در نیمه دوم صبحانه با خبر امروز برای ورق زدن مطبوعات استان‌ها. خب نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. نخستین خبر ورزشی: اظهارات سردار ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران درباره پلمب 252 باشگاه بدنسازی و پرورش اندام به دلیل اونچه که تخلف مالکان یا متصدیان این باشگاه‌ها عنوان شده و او تاکید کرده که با انجام این کار دغدغه اصلی برخی شهروندان در خصوص این باشگاه و فعالیت‌های غیر مجاز در اون برطرف شده. او تاکید کرده که کارشناسی شده این کار انجام شده بعد از بازرسی مکرر این باشگاه‌ها که فعالیت غیر مجاز داشتند. رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا در یوکوهاما، قهرمانی امیر مهدی‌زاده در 60 کیلوگرم با غلبه بر نماینده تایپه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان در همون هفته اول یه تیم انصراف داد، در حالی که خب مشکلات مالی تیم‌های باشگاهی رو در ایران به شدت آزار میده. این هم اتفاقی است کم سابقه که هنوز مسابقات شروع نشده یک تیم کنار بکشه. باشگاه آشیان همدان قرار بود مقابل آینده سازان میهن از استان اصفهان قرار بگیره که همون هفته اول کناره گیری کرد. مدافع عنوان قهرمانی تیم شهرداری بمه که در هفته نخست استراحت داشت. تیم بسکتبال ایران در تورنمنت ویلیام جونز با غلبه بر تایپه در آستانه قهرمانی قرار گرفته. این تیم اگر روسیه رو شکست بده عنوان نخست این مسابقات رو یک بار دیگه نصیب خودش خواهد کرد. سجاد مهرابی، حسن شاهینی و رضا مرادخانی سه مدال برنز ایران در رقابت‌های قهرمانی بوکس آسیا رو کسب کردند. بازم دست ایران از کسب مدال طلا کوتاه موند، حتی فینالیست هم نداشت و تداوم نتایج نچندان مطلوب رشته بوکس. این سه نفر سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جام میزبانی قطر رو کسب کردند. فهرست قراردادهای گران قیمت لیگ برتر فوتبال ایران اعلام شد. حمزه یونس از تراکتورسازی، مهاجم تونسی این باشگاه، در صدر قرار گرفته با 1,360,000,000 تومان. احسان حادثفی که از سپاهان جدا شد همراه با عبدالله کرمی از همین باشگاه در رده بعدی قرار دارن. باشگاه بایر مونیخ اعلام کرده در حمایت از پناهجویان قصد داره که مبلغی حدود 1,000,000 یورو رو اختصاص بده به این ماجرا. همچنین تأسیس اردوگاه آموزش فوتبال برای تامین غذا و پوشاک و تعلیم فوتبال به پناهجویان. ضمن اینکه کارل‌هاینز رومانیگه مدیر این باشگاه اعلام کرده که در بازی بعدی بایرن مقابل آکسبورگ هر بازیکن بایرن با دو کودک وارد میدان میشه، در یک دست کودکی آلمانی و در دست دیگر یک کودک پناهجو، باز هم برای اعلام همبستگی با پناهجویان. و خبر آخر درباره رقابت‌های یو اس اوپن تنیس در آمریکا در حال برگزاری دیروز، مدافع عنوان قهرمانی مارین چیلیچ از کرواسی مقابل کوکوشکین از قزاقستان قرار گرفته بود. از قضا من این بازی رو نگاه می‌کردم، داور مسابقه آقای نیلی از ایران بود، رقابت بسیار حساس در ست چهارم در حالی که استراحت بین گیم ها داشت برگزار می‌شد و موزیک پخش می‌شد، یک اتفاق نادر رخ داد و وقتی که چیلیچ وایساد تو خط سرویس تا دوباره سرویس بزنه موزیک قطع نشد. همینطور منتظر بود، موزیک قطع نشد، بعد داور ایرانی از پشت میکروفون گفت لطفاً موزیک قطع بشه که باز قطع نشد. بعد چند ثانیه بعد آقای نیلی گفتش که یه نفر صدای موزیکو ببنده و این ماجرا باعث شد که تماشاچی ها خیلی استقبال کردن، خندیدن، دست دادن و بالاخره موزیک قطع شد و روال طبیعی مسابقه پیگیری شد. بامداد شنبه خوبی رو براتون آرزو مندم، در ساعت پیش رو شادکامی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران هست. وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با گزارش های مختلف، اما پیش از اون بشنوید آخرین سرخط اخبار رو از حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی پیش از آغاز گفتگوهایشان در واشنگتن به خبرنگاران گفتند که در مورد ایران، یمن و سوریه مذاکره خواهند کرد. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده روز جمعه گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران دادند راضی است. دولت مجارستان اعلام کرد با هماهنگی‌هایی که با مسئولان اتریش به عمل آمده، صدها پناهجو را که پیاده به مقصد اتریش در حال حرکتند با اتوبوس به مقصد خواهد رساند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به همتای آمریکایش پیشنهاد داده ائتلافی جهانی برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی تشکیل شود. مشاور دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد پس از اشباع شدن اردن، ترکیه و لبنان از پناهجویان سوری، بارها به کشورهای اروپایی در این زمینه هشدار داده شده بود. بن کاردین نماینده دموکرات سنای آمریکا روز جمعه مخالفت خود را با توافق اتمی با ایران اعلام کرد. وزارت کشور تاجیکستان میگوید رهبری حملاتی که روز جمعه در پایتخت این کشور دست کم 17 کشته بر جای گذاشت با معاون وزیر دفاع بوده است. در پی حمله مسلحانه در پایتخت تاجیکستان، سفارت آمریکا در این کشور موقتاً تعطیل شد. رهبر دروزی‌های سویدا، شهری در جنوب سوریه، به همراه 25 تن دیگر در انفجار بمب کشته شد. بنابر گزارش‌ها از یمن، 45 سرباز اماراتی و 5 سرباز بحرینی روز گذشته در درگیری با شبه نظامیان حوثی کشته شدند. در پی انتشار سخنان محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علیه کمپین تحریم خرید خودروهای نوع داخلی، حسن روحانی به او تذکر داد. و سرانجامی که حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران با رد اظهارات یک مقام نظامی بار دیگر بر سخنان قبلی خود در مورد معافیت برخی از مشمولان خارج از کشور تاکید کرد.
شنوندگی آخرین اخبار ایران و جهان بودید از حسن جعفری و اونچه که در نیم ساعت آخر صبحانه با خبر امروز میشنوید و میبینید. به اولین سفر پادشاه عربستان سعودی به آمریکا و درخواست حمایتش از رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. آخرین اخبار حوزه فرهنگ رو از فرج سرکوهی خواهید شنید. برخی از عناوین و گزارش‌های مطبوعات استان‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده مرور می‌کنیم و در بخش پایانی به تازه‌های دنیای موسیقی از بردیا افشین گوش خواهیم کرد. در واشنگتن ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست و به گزارش خبرگزاری رویترز پادشاه عربستان در این دیدار خواهان حمایت واشنگتن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
همچنان که محافل مطبوعاتی واشنگتن پیش بینی کرده بودند، در گفتگوهای رهبران آمریکا و عربستان موضوع توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران در صدر مسائل مورد مذاکره قرار داشته و یک منبع دولت اوباما به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این موضوع در واقع دلیل عمده تنش پایداری است که در روابط واشنگتن ریاض وجود دارد. محافل مطبوعاتی و کارشناسان سیاسی در آمریکا میگویند که تداوم بیم و حراس عرب‌های حوزه خلیج فارس از لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران از آن روز که آنها معتقدند چنین اقدامی موجب گسترش سیاست بی‌ثبات کردن خاورمیانه از جانب تهران خواهد شد. در آستانه دیدار ملک سلمان با آقای اوباما، خبرگزاری رویترز هم با اشاره به اینکه دو دولت آمریکا و عربستان شریکان نزدیک استراتژیک به شمار می‌روند، به رغم اختلاف‌ها به یکدیگر نیاز دارند. دولت آقای اوباما که بارها نسبت به توافق هسته‌ای ایران و عربستان اطمینان خاطر داده، از بهار گذشته نیز از عملیات این کشور در یمن علیه شورشیان حوثی پشتیبانی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به نمایندگان رسانه‌ها گفت که هر دو دولت آمریکا و عربستان نسبت به رویدادهای یمن نگرانند و خواهان تشکیل یک دولت فراگیر شامل تمام نیروهای سیاسی هستند که قادر به پاسخگویی به وضعیت نابسامان مردم آن کشور باشد. آقای اوباما افزود که گفتگوهایش با پادشاه عربستان در یک دوره پرچالش از اوضاع جهانی و به ویژه شرایط بحرانی شرق میانه صورت می‌گیرد. علاوه بر یمن، پادشاه عربستان از میزبان خود تقاضا کرده تا به برکناری بشار اسد از حکومت سوریه هم کمک کند. رئیس جمهوری سوریه عامل مهمی در کمک به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود. ملک سلمان به هنگام دیدار با آقای اوباما در یک عبارت کوتاه بر روابط ویژه دولتش با ایالات متحده تاکید کرد.
مثل هر روز نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبح شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، ترجمه فارسی مجموعی از داستانهای کوتاه رمانگاری نویسنده سرشناس فرانسوی با عنوان مرگ و چند داستان دیگر اخیراً منتشر شده. این کتاب قراره که امروز معرفی بشه. اول برای ما از زندگی و جایگاه این نویسنده بگید.
رمانگاری در سال 1914 در لیتوانی در یک خانواده یهودی به دنیا آمد و بعد پدرش اونا رو ترک کرد، با مادرش زندگی میکرد در ورشوی لهستان و بعدن زمانی که او 14 سال داشت و همراه مادرش به شهر نیس فرانسه رفت و در واقع در اونجا فرانسوی شد. بعد در فرانسه تحصیلات حقوق کرد، بعد به دوران جنگ جهانی دوم زمانی که آلمان نازی فرانسه را اشغال کرده بود به نهضت مقاومت ملی فرانسه پیوست، به عنوان خلبان در نیروی آزاد فرانسه خدمت کرد، علیه ارتش نازی جنگید. نخستین رمان خودش رو با عنوان تحصیلات اروپایی در 1945 منتشر کرد که جایزه منتقدین رو که جایزه بسیار معتبری است دریافت کرد. بعد رمان ریشه های بهشتی رو منتشر کرد که برنده جایزه کنکور شد. میدونیم که معتبرترین جایزه ادبی فرانسه است و به هر نویسنده فقط یک بار این جایزه اعطا میشه، اما رمانگاری تنها نویسنده است که دو بار این جایزه رو گرفته، چون رمان زندگی در پیش رو رو با نام مستعار امیل آژار منتشر کرد و بعد هم این جایزه رو به او دادن و او هم یکی از اقوامش رو فرستاد این جایزه رو دریافت کرد. به هر حال تنها هر دو رمان از رمان‌های بسیار خوبی هستند. فیلمنامه هم نوشته، فیلم مثلا طولانی‌ترین روز که فیلم بسیار مشهوری هست فیلمنامه‌ش رو او نوشته، یا فیلمنامه قتل رو او نوشته و در سال 1980 و چندی بعد از اینکه همسرش درگذشت با شلیک یک گلوله به مغز خودش به زندگی خودش خاتمه داد.
مجموعه داستان مرگ و چند داستان دیگه شامل چه داستانهایی هستش؟
در زبان اصلی یعنی در فرانسه رمانگاری کتابی به نام مرگ و چند داستان دیگه نداره. یک مجموعه داستان داره به نام پرندگان میروند در پرو میمیرند، به یکی از بهترین مجموعه داستان‌های ادبیات فرانسه و دنیا هستش که در این مجموعه 11 داستان وجود داره، داستان کوتاه. 5 تا از این داستان‌ها را ابوالحسن نجفی ترجمه کرد در یک کتابی با همین نام اصلی، یعنی پرندگان میروند در پرو میمیرند، که ترجمه ابوالحسن نجفی از به اصطلاح میگن نمونه‌های متعالی ترجمه هستش. حالا 6 داستان دیگر که او ترجمه نکرده بود سمیه نوروزی ترجمه کرده و نشر زابوش منتشر کرده و در واقع میتونیم بگیم که حالا این مجموعه کاملا به فارسی ترجمه شده.
رمانگاری در این داستان‌ها چه درون‌مایه‌ها و موضوعاتی رو مطرح می‌کنه؟
خب می‌دونیم که رمانگاری به اصطلاح استاد خلق موقعیت‌های موقعیت های غیر معمولی هست، اما موقعیت هایی که متناقض هستند، اما او قدرت این رو داره که این موقعیت را باورپذیر بکنه و بعد واقعیت و تخیل در هم بیامیزه با یک طنز بسیار عمیق و یک نگاه شاعرانه. مثلا در همین مجموعه در داستان تشنه که او داره، میدونیم که قهرمان داستان یک کسی است که میخواد فرار، در داستان تشنه سادگی هم قهرمان داستان کسی است که میخواد فرار بکنه از دنیای سرمایه‌داری، از پول و اینکه همه روابط با پول به اصطلاح تعریف میشه. میره به یک جزایری که قبلا در اون جزیره میدونیم که گورگان هم زندگی کرده، در اونجا با یک دختری آشنا میشه. در این جزیره پول وجود نداره و انسان‌ها به اصطلاح با یک رابطه پایاپای با هم دیگه زندگی میکنن. دختر به اون نقاشی‌های هدیه میده، این فرد تصور میکنه که این نقاشی‌ها نقاشی‌های گورگان هستش، همه پول خودش رو به این دختر میده و به اون میگه که بیشتر برای من نقاشی بیار و بعد به طمع اینکه این نقاشی‌ها رو بعداً میبره میفروشه، یعنی وسوسه پول در او بیدار میشه و تصمیمش رو منحرف میکنه. البته بعداً میاد و میبینه که اینا نقاشی‌های گوگن نبودن، نقاشی است که دخترش ساخته. در این داستان به خوبی به اصطلاح وسوسه پول رو نشون میده. یا مثلا داستان دیگه به افتخار پیشتازان سرفرازمان، تصویری از جنگ سرد در دوره جنگ سرد بین روسیه و آمریکا و یکی از بهترین داستان‌هایی که او داره با نام مرگ داستان این مجموعه هم هستش، موقعی است که اتحادیه کارگری آمریکا میخواد اقدام بزرگ بکنه، به یک قهرمان نیاز داره، میرن به سراغ یک قهرمان، اما اون قهرمان حالا میان مایی شده، به زندگی معمولی تن داده و یک اصطلاح تراژدی رقم میزنه.
با سپاس از فرج سقویی که مروری داشت بر آخرین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در ایران.
منم از شما متشکرم.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم برای ورق زدن مطبوعات امروز صبح استانها. با روزنامه گیلان امروز شروع کنیم. این روزنامه از دستور ویژه معاون رئیس جمهوری به سه وزیر کابینه درباره زمینخواری در گردنه حیران خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چی هستش؟
بله، روزنامه گیلان امروز خبر داده که آقای کاظم پالیزدار که دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت آقای روحانی است، گفته که آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی دستور ویژه‌ای به سه وزیر ابلاغ کرده، وزرای راه و شهرسازی کشور و کشاورزی و همچنین به رئیس بنیاد مسکن و استاندار گیلان، که بر اساس این دستور این مقام‌های دولتی موظف هستند پرونده زمین‌خواری و ویلاسازی‌های غیر مجاز در گردنه حیران رو مورد بررسی قرار بدن، گزارش‌های در این زمینه تهیه کنند و به دولت ارائه کنند. روزنامه گیلان امروز در این حال یادآوری کرده که در حال حاضر نمایندگان یا هیئت‌های ویژه‌ای از سوی دولت و همچنین سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضاییه است مشغول تحقیق درباره زمین‌خواری‌ها در گردنه حیران هستند و یک کمیته ویژه هم در استانداری گیلان در این زمینه تشکیل شده.
روزنامه خراسان شمالی از انتشار ابعاد تازه فساد مالی در مجتمع صنعتی آلومینا گزارش داده. میزان فساد مالی در این شرکت چقدر اعلام شده؟
میزان فساد مالی که رخ داده به گفته آقای مسلم محمد یاران که دادستان بجنورد هست و به نوشته روزنامه خراسان شمالی 200 میلیارد تومان اعلام شده. ایشون گفته که از این 200 میلیارد تومان تا کنون تونستیم 21 میلیارد تومان رو پس بگیریم و به بیت المال برگردونیم. اشاره کرده که 14 نفر در این زمینه متهم هستند که برخی از اونها بازداشت شده بودند و برخی هم در حال حاضر همچنان در بازداشت هستند، از جمله مدیر عامل و چند تن از اقوام مدیر عامل شرکت آلومینا به گفته دادستان بجنورد در حال حاضر با حکم بازداشت موقت زندانی هستند.
روزنامه خراسان رضوی هم خبر داده که تعیین تکلیف کنسرت‌های موسیقی در این استان به تعویق افتاده. منظور این روزنامه از تعیین تکلیف چی هست؟
روزنامه خراسان رضوی اشاره کرده که از چند ماه پیش یا شاید از یک سال پیش برگزاری کنسرت های موسیقی در مشهد با مشکلات تازه‌ای مواجه شده به دلیل اختلاف نظر مقام های دولتی و برخی دیگر از مقام های محلی که وابسته به نهادهای دیگر حکومتی هستند. تاکید کرده این روزنامه که قرار بوده در روزهای پایان هفته گذشته در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی شیوه نامه برگزاری کنسرت ها مورد بررسی و تصویب قرار بگیره، اما این جلسه برگزار نشده و به همین دلیل تعیین تکلیف کنسرت های موسیقی در مشهد باز هم به تعویق افتاده. و البته این روزنامه تاکید کرده که یکی از مطالبات مردم مشهد اینه که ماجرای چگونگی برگزاری کنسرت ها در این شهر مشخص بشه.
روزنامه عصر مردم در استان فارس از گره گشایی از مشکلات 330 واحد صنعتی استان فارس خبر داده. وضعیت واحدهای صنعتی در استان فارس در حال حاضر چطور هست؟
آقای علی همتی که رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس است به روزنامه عصر مردم گفته که 570 واحد صنعتی در این استان با مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات مالی مواجه بودند. ایشون گفته که در حدود 330 واحد رو با کمک‌های بانک‌ها و دولت و تصمیماتی که در استانداری گرفته شده از وضعیت بحرانی نجات دادیم، اما تاکید کرده که در حال حاضر دستکم 240 واحد صنعتی دیگر در استان فارس با بحران مواجه هستند.
و روزنامه وارش گزارشی داره درباره سرعت و کیفیت خشکسالی در استانهای شمالی. مهمترین نکات این گزارش چی است؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که خشکسالی به استانهای شمالی ایران هم رسیده و از سه استان شمالی، یعنی استانهای گیلان، مازندران و گلستان، وضعیت استان مازندران به ویژه به نوشته روزنامه بحرانی هست. حتی روزنامه وارش تاکید کرده که مازندران وارد بحرانی ترین شرایط خودش در 200 سال اخیر شده. تاکید کرده از قول مقامهای سازمان هواشناسی که استان مازندران یکی از 10 استان ایران هست که در حال حاضر با بحران خشکسالی مواجه است، و این روزنامه یادآوری کرده که مازندران تنها استانی که از میان این 10 استان استانی بوده که پیشتر در اون میزان بارندگی در ایران یکی از استانهای پرباران بوده و همواره از اون به عنوان یک استان سرسبز و دارای آب و هوای معتدل یاد میشد.
و روزنامه نصف جهان خبر داده که اصفهان بخشی از محور قاچاق پرندگان است. این روزنامه به چه نکاتی درباره ماجرای قاچاق پرندگان اشاره کرده؟
این بخشی از اظهارات آقای سعید یوسف پور هست که به ایشون یکی از مقام‌های اداره کل محیط زیست استان اصفهان هست. ایشون اشاره کرده که در هفته گذشته 16 پرنده شکاری نایاب در حالی که کسانی مشغول قاچاقش بودند و می‌خواستن این پرندگان رو به کشورهای جنوب خلیج فارس منتقل کنن مشاهده شده و قاچاقچیان این پرندگان بازداشت شدن، پرندگان هم آزاد شدن. آقای یوسف پور تاکید کرده که در استان اصفهان مواردی از قاچاق پرندگان کمیاب در ایران مشاهده شده و تاکید کرده که مقام‌های محیط زیست باید برنامه‌های جدی‌تری برای مقابله با این پدیده اجرا کنن. البته ایشون یادآوری کرده که در حال حاضر به نسبت سال‌های گذشته با توسعه آگاهی مردم در زمینه محیط زیست و حقوق حیوانات وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر مطبوعات استان‌ها. نوبت میرسه به شنیدن تازه های دنیای موسیقی از بردی و افشین.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جامعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. آهنگیست به اسم Death or Glory یا به فارسی مرگ یا شکوه. آهنگیست از جدیدترین آلبوم گروه آیرون میدن، آلبومی به اسم The Book of Souls یا کتاب روح و روان، 16 آلبوم استودیوی این گروه قدیمی و پرطرفداره. گروهی که درست از 40 سال پیش از سال 1975 میلادی فعالیتش رو از شرق شهر لندن آغاز کرده و امروز از بزرگان تاریخ موسیقی سبک هیوی متال محسوب میشه. جدیدترین آلبوم گروه آیرون میدن طولانی ترین اثر استودیوی گروه تا به حال محسوب میشه، چرا که بیش از 92 دقیقه درازا داره. اکثر منتقدین هنری هم از این اثر جدید استقبال گرمی کردند، از جمله نشریه معتبر کلاسیک راک در ارزش گذاریش برای این آلبوم از 10 نیمه 9 رو داده. به اسم Under the Makeup یا زیر آرایش، آهنگیست از دهمین آلبوم گروه اها، آلبومی به اسم Casting Steel. اها از جمله چهره های برجسته موسیقی سبک نو ویو در دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 بود، گروهی نروژی و بسیار موفق. اعضای این گروه 3 نفره پس از 5 سال جدایی در 30 سالگرد انتشار اولین و موفق ترین آلبوم گروه دوباره کنار هم قرار گرفتند به منظور انتشار همین آلبوم تازه و برگزاری یک تور جهانی به دنبال اون. اها البته یک بار دیگه در بین سالهای 1994 تا 1998 برای 4 سال فعالیتی نداشت. با این حال اعضای گروه اها گفتند شکل‌گیری دوباره گروه تنها 2 سال دوام خواهد داشت. اونچه که قطعاً خیلی از منتقدین هنری در بریتانیا انتظار انتشارش رو در این هفته می‌کشیدند، آلبوم پنجم گروه The View بود. View گروهی مستقل که درست از 10 سال پیش فعالیتش رو در شهر داندی در کشور اسکاتلند آغاز کرده. یک گروه پاپ راک جوان و 4 نفره که از زمان انتشار اولین آلبومش در سال 2007 میلادی تونسته توجه‌ها رو به خودش جلب کنه. آلبوم اول گروه ویو حتی تونست در بریتانیا در جدول پرفروش‌ترین های هفته در صدر بیسته. بابا هم به ادامه آهنگ Under the Rug یا زیر قالی گوش میدیم از آلبوم جدید گروه ویو، آلبومی به اسم Rob Walk. اونچه که بیشتر از همه در بین آثار منتشر شده این هفته چشم من رو گرفته، یا بهتر بگم گوشم رو مورد نوازش قرار داده، آلبومیست از گروهی به اسم ویدوز پیک، یک گروه دو نفره مستقل جوون و نوپا که 5 سال پیش در سال 2010 در منطقه بروکلین در شهر نیویورک در ایالات متحده شکل گرفته. این گروه 4 آلبومش رو حال منتشر کرده به اسم All Yours یا تقدیم به تو، و ما هم به ادامه آهنگی به همین اسم از همین آلبوم گوش میدیم از گروه We Don't Speak. آلبوم اول رین ویور 2 پس از انتشارش در ایالات متحده حالا دیروز این سوی اقیانوس اطلس در بریتانیا به بازار اومده. رین ویور هنرمندی است جوان مستقل، خواننده و آهنگسازی 23 ساله از آمریکا که تابستون پیش با یک تک آهنگ بسیار موفق به اسم اوکتا هیت تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه، و ما هم به آهنگ The Fool یا دیوونه از آلبوم اول او گوش میدیم، اثری از رین ویور.
لحظات پایانی صبحانه با خبر امروز نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه همراه با ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو می‌کنم از طرف خودم و تیم صبحانه با خبر رادیو فردا. همراه با ما باشید تا لحظاتی دیگر که همکارم حسن جعفری با شما خواهد بود با مشروع اخبار. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.